بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسألة 15: إذا استمر المرض إلى 3 سنين، يعني الرمضان الثالث، وجبت كفارة للأولى وكفارة أخرى للثانية، ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر إلى آخرها ثم برئ، وإذا استمر إلى 4 سنين وجب للثالثة أيضا، ويقضي للرابعة إذا استمر إلى آخرها، أي للرمضان الرابع. وأما إذا أخر قضاء السنة الأولى إلى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكررها، بل تكفيه كفارة واحدة. بحث درباره أحكام قضاء بود. در این مسئله می فرماید اگر بیماری تا 3 سال طول کشید، یعنی تا رمضان سال سوم، ماه رمضان مریض شد، روزه ها را نگرفت و همین جور بیماریش ادامه داشت تا رمضان دوم هم رسید، مریض بود، بعد از رمضان دوم مریض، همینطور تا رسید به رمضان سوم مریض بود، اینجا برای اون رمضان اولی کفاره واجبه. رمضان اولی که مریض شده و روزه نگرفته، اون رمضان اولی باید کفاره بدهد، چون از اون رمضان تا رمضان بعد از اون که رمضان دوم باشه مریض بوده و گفتیم چنین فردی وظیفهش کفاره است و قضا واجب نیست. خب برای رمضان دوم هم باز کفاره دیگری باید بدهد، چون باز رمضان دوم هم مریض بوده، روزه نگرفته و بیماریش تا رمضان سوم ادامه داشته، یعنی این بین فرصتی نداشته که روزه بگیره، این هم کفاره باید. اما رمضان سوم، چون 3 سال گفتیم، یعنی ما تا رمضان سوم مریضیش طول کشید، یعنی ماه رمضان سوم هم مریض بود و بعد از به اصطلاح اون خوب شده، خب اگر این ماه رمضان سوم رو تا آخر مریض بوده و بعد خوب شده و خب بعد ماه رمضان سوم دیگه خوب شده میتونه روزه بگیره، اینجا قضا برش واجب میشه و کفاره نداره. حالا اگر 4 سال طول کشید، یعنی تا از اون اول که مریض شد، بیماریش طول کشید تا رسید به ماه رمضان سال چهارم، خب اینجا رمضان سال سوم هم بعدش مریض بوده، فرصت نداشته، اونم کفاره داره. و اگر ماه رمضان سال چهارم تا آخر مریض بوده و بعد خوب شده، اینجا برای ماه رمضان سال چهارم که خوب شده قضا باید بگیره. اذا استمر المرض الى 3 سنین، اگر بیماری تا 3 سال طول بکشه، تا 3 سال طول بکشه یعنی چه؟ یعنی تا رمضان سوم طول بکشه، ماه رمضان مریض بشه، بعدش مریض باشه، رمضان دوم بیاد مریض و تا برسه به رمضان سوم مریضیش ادامه داشته باشه، استمرار داشته باشه، اینجا کفاره برای رمضان اولی واجب است، چون بین ماه رمضان اول و دوم مریض بوده، مرضش استمرار داشت. و کفارتون اخرى للثانیه، برای رمضان دومی هم یک کفاره دیگری واجبه، برای اونم برای هر روز باید یک مد بده، برای اینکه دومی هم باز بعد از ماه رمضان دوم تا به ماه رمضان سوم رسید اون مدت هم مریض بوده. و یجب علیه القضاء للثالثه اذا استمر الى اخرها ثم برع، و بر او واجب است قضای ماه رمضان سوم در صورتی که بیماریش تا آخر ماه رمضان طول کشیده و بعد خوب شده، بعد از ماه رمضان سوم خوب شد، اینجا این ماه رمضان آخر رو باید غذا بگیره، چون فرصت برای غذا داره دیگه، امکان غذا گرفتن غذای این روزه براش هست تا به ماه رمضان بعد نرسیده. و از استمر الی 4 سنین، اگر استمرار کرد بیماریش، استمرار پیدا کرد تا 4 سال، یعنی رمضان سوم که مریض بود خوب نشد، بعدش این بیماری همینطور ادامه داشت تا ماه رمضان سال چهارمین ماه رمضان. اینجا برای وجبت لسالست ایزن، این وجبت الکفاره، کفاره برای رمضان سوم هم واجبه، به خاطر اینکه باز از ماه رمضان سوم تا چهارم این فاصله ای که میتونسته غذا بگیره مریض بوده، اینجا وظیفش دیگه غذا نیست، کفاره میده. و یقضی للرابع از استمر الی آخره، و غذای چهارمی رو میگیره وقتی که این بیماری تا آخر این ماه رمضان طول کشیده و بعد خوب شده، بعد رمضان خوب شد، بعد از رمضان چهارم، رمضان رابع وقتی خوب شد، اینجا برای ماه رمضان چهارمی باید غذا بگیر. اون 3 رمضان را بر هر کدام کفاره میداد، برای این چهارمی غذا. مسئله و مطلب دیگر این که اگر اون سال اولی رو که باید غذاشو بگیره تأخیر انداخت، یعنی 1 سال ماه رمضان فرض مریض بود یا مسافر بود روزه نگرفت، بعد ماه رمضان خوب شد باید غذاشو بگیره، حالا آمد و غذای ماه رمضان رو نگرفت، تأخیر انداخت، خب گفتیم کفاره باید بدهن، برای هر روز یک متهم باید علاوه بر غذا کفاره بده. حالا اگر چند سال تأخیر انداخت، سال اول اگر تأخیر انداخت کفاره دارد، حالا اومد و 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال تأخیر انداخت، برای هر سالی مجدد باید کفاره بدهن؟ فرمان نه، همون یک کفاره سال اول همون کافی است، فقط غذا بر خودش که باید رو انجام بده. و اما اذا اخر غذا از سنت الاولا الى سنین عدیدتن فلا تتکرف تتکرر الکفارتو به تکرره ها. و اما اگر غذای سال اول رو تأخیر انداخت به سالهای متعدد، یعنی چند سال تأخیر انداخت، اینجا کفاره با تکرر، کفاره تکرار پیدا نمی کنه به تکرر سالها، یعنی به تعداد سالهایی که تأخیر انداخته، مثلا 5 سال تأخیر انداخته، با تکرار این 5 سال کفاره تکرار نمیشه، 5 تا کفاره بود، 5 بار کفاره بود، نه همون یک کفاره است، بل تکفیه کفارتون واحده، بلکه یک کفاره کافی است. مسئلتون 16، یجوز اعطاء کفارت ایام عدیده من رمضان واحد او ازیاد لفقیر واحد، فلا یجب اعطاء کل فقیر مدا واحدا لیوم واحد. می شود کفاره چند روز رو از یک ماه رمضان یا از چند ماه رمضان به یک فقیر داد، مثلا کسی 1 ماه رمضان رو روزه نگرفته، مریض بوده و بعد کفاره باید بدهن برای این روزهایی که روزه نگرفته، برای هر روزی 1 مد. می تواند مال 1 ماه رمضان که 30 تا کفاره هست رو به 1 فقیر بده، یا ما از چند ماه رمضان، از 2 تا 3 تا ماه رمضان رو به 1 فقیر بدهد، اشکال نداره. اون کفاره ای که کفاره روزه عمدی بود گفتیم کفاره 1 روز رو که 60 مد هست نمی تواند بیش از 1 مد به 1 فقیر بده، اون مال کفاره بود که مال 1 روزه. اما این کفاره چون مال روزهای مختلفی هست به 1 فقیر دادن اون اشکال نداره، جایز است دادن کفاره ایام متعدد از 1 ماه رمضان یا بیش از 1 ماه رمضان به 1 فقیر. بنابراین لازم نیست که مال کفاره 1 روز رو 1 مد رو به 1 فقیر بدهند و بیش از 1 مد به 1 فقیر نده، نه این لازم نیست، میتونه بیش از 1 مد، بیش از 1 روز کفارش رو به 1 فقیر بده. مسئله 17 مورد نیاز نیست، خونده نمیشه. مسئلتون ثامنت عشره الاحبت و عدم و تأخیر الغذا الى رمضان آخر مع تمکن عمدن و این کان لا دلیل على حرمته. حالا کسی که ماه رمضان رو روزه نگرفته، مثلا مریض بوده، مسافر بوده و بعد ماه رمضان عذرش برطرف شده و میتواند روزه بگیره، اینو میفرماید که احتیاط اینه که تا ماه رمضان، قبل از اینکه ماه رمضان بعدی برسه، غذای این روزه های ماه رمضان رو بگیره و عمدن به تأخیر نندازه، عمدن نندازه برای بعد از رمضان سال بعد. البته ایشون میفرماید دلیلی نداریم که تأخیر انداختنش حرام باشه، یعنی امسال ماه رمضان رو روزه نگرفته، بعد ماه رمضان هم عذر نداره، این تأخیر میندازه و نمیگیره تا ماه رمضان سال بعد میاد. این میفرماید دلیل نداریم حرام باشه این تأخیر. البته امام اینجا میفرماید که فیه من انفل حرمت و لا تخلو من قبه، فرمودین که دلیلی بر حرمت نداریم، این ممنوعه، این رو ما قبول نداریم و حرام بودن خالی از قوت نیستشون فتوا میدن به این که حرام است تأخیر عمدی. مسئلتون تا ساعت عشره یجب علی ولی المیت قضاء ما فاته من الصوم لعذرین من مردن او سفرن او نحوه ما لا ما ترکه عمدن او اتابهی و کان باطلن من جهت تقصیر فی اخذ المسائل و این کان لحوتو غذا جمیع ما علیه و این کان من جهت ترک عمدن نعم یشترط فی وجوب قضاء ما فات بالمرض یکون قد تمکن فی حال حیاته من القضاء و اهمل و الا فلا یجب لسقوط القضاء حین اذن کما عرفت سابقا. بر ولی میت واجب است روزه هایی رو که از میت فوت شده نگرفته، روزه هایی که واجب بوده برش و نگرفته، به خاطر عذر نگرفته، به این که مریض بوده یا مسافر بوده و یا عذرهای دیگری داشته و این روزه رو نگرفته، این ولی میت واجب قضای این روزه ها رو بگیره. اما اون روزهایی رو که میت عمدن نگرفته، یعنی هیچ عذری نداشته، ماه رمضان روزه خورده، یا این که روزه باطل گرفته، نرفته مسائلش یاد بگیره، روزه گرفته و به خاطر ندانستن مسائل باطل بوده این روزه، این روزه ها رو فرمود بر ولی میت واجب نیست که قضا کنه، قضاشو بگیر. البته احتیاط مستحب اینه که اون روزه هایی که میت نگرفته، چه با عذر نگرفته باشه و چه عمدن نگرفته باشد، می فرماید که احتیاط مستحب اینه که همه اینها رو ولی میت قضاش رو بگیره، قضا کند، بگیره اونها رو. منتها یه شرط داره در مورد قضای روزه، این که روزه ای باشد که امکان گرفتن اون برای میت بوده، مثلا ماه رمضان روزه نگرفته، بعد ماه رمضان امکان داشته قضاشو بگیره و نگرفته. اما یک وقت هست نه، مثلا در ماه رمضان مریض بود، بعد ماه رمضان هم قبل از اینکه خوب بشه از دنیا رفت. خب اینجا چون امکان قضا بر خود میت نبوده، اینجا بر ولی میت واجب نیست. اگه می توانسته بگیره و نگرفته قضا رو، اینجا واجبه. البته امام در مورد این قیدی که ایشون گفتن که روزهایی رو که میت به خاطر عذر نگرفته، امام می فرمایند نه، قد مر عدم الفرق بین اسباب ترک امام میفرماد فرقی نیست بین این که سبب ترک این روزه چی بوده، عذر بوده یا عمد بوده، فرق نمیکنه. اونایی رو هم که عمدن نگرفته اونها هم قضاشو ولی میت باید بگیره، مگر به وجه طغیان باشه. طغیان به این معنا که اصلا به عنوان نافرمانی در مقابل خدا این کار. یک وقت هست کسی مقر معترفه که روزه نمیگیره داره گناه میکنه و خودشو مقصر میداند، یک وقت نه، یک کسی میگه اصلا نمیخوام روزه بگیرم، یعنی در مقابل خدا نافرمانی و عصیان و طغیان میکنه. در این صورت فرمود قضاش واجب نیست، اما اگر نه عمدن خورده و اهمال کرده و نگرفته اما از روی استیان و از روی طغیان نبوده، از روی سرکشی نبوده، اینجا قضاش واجب است. یجب علی ولی المیت قضاء ما فاته من السم، واجب است بر ولی میت. حالا ولی میت رو بعد توضیح میدن که منظور پسر بزرگتر هست. واجب است بر ولی میت قضاء اون چه فوت شده از میت، فاتهو یعنی فات المیت، از میت فوت شده، میت نگرفته، از روزه، قضای روزه‌ای که میت نگرفته بر و برش واجب بوده، بر ولی میت واجبه. حالا این اونی که فوت شده، روزه‌ای که از میت فوت شده نگرفته، لعذرن اگه باشه، یعنی لعذرن من مرض او سفر او نحوه ما، یعنی ماه رمضان مریض بوده یا مسافر بوده یا عذر امثال اینها داشته روزه نگرفته، اینجا معذور بوده، مجاز بوده روزه نگیره، حالا بعد قضاش نگرفت، این قضاش بر ولی واجب. لا ما ترکه او عمدن او اتا بهی و کان باطلا من جهت تقصیر فی اخذ المسائل، واجب نیست قضا بر ولی میت قضای اون چرا که میت عمدن ترک کرده، ترک کرده اون رو عمدن، یا این که انجام داده منتها باطل انجام داده، او اتا بهی یا انجام داده میت اون رو اما و کان باطلن و ولی باطل بوده، من جهت تقصیر فی اخذ المسائل، به خاطر اینکه کوتاهی کرده در یادگیری مسائل، مسئله رو یاد نگرفته، روزه رو باطل گرفته، اینجا میفرماد اینا قضاش بر ولی میت واجب نیست. که گفتیم امام میفرماید که قد مر عدم الفرق بین اسباب تک الا ما هو علی وجه طغیان، گذشت که فرقی نیست بین اسباب ترک، یعنی سبب ترک چی بوده، عذر بوده یا نه عمد بوده، الا ما هو علی وجه طغیان، مگر اون مواردی که به وجه طغیان و سرکشی بوده. فانه لا یبعد فیه عدم الوجوب، بعید نیست در جایی که روز نگرفتنش به نحو طغیان بوده واجب نباشه بر ولی. و این کان لحوت ذلک و لا یترک هذا الاحتیاط، هرچند باز احتیاط در این مورد طغیان همینه که انسان ولی قضا بکنه که این احتیاط هم با ترک نشه، یعنی تأکید در احتیاط ظاهرا مستحبه ولی مؤکده که در این صورت هم باز قضاشو انجام بدن. و این کان لحوتو قضا جمیع ما علیه و این کان من جهت ترک عمدن، فرماید که گفتیم اونایی که لعذرن ترک کرده نگرفته اونها واجب ولی قضا کنه و اونایی که عمدی بوده یا باطل انجام داده اونها واجب نیست. بعد میفرماد هر چند احتیاط مستحب اینه که قضا کند همه اون چرا که بر میت هست، همه اون روزهایی که بر میت هست واجبه. و این کان من جهت ترک عمدن، هر چند به خاطر ترک عمدی باشه. نعم یشترط فی وجوب قضاء ما فات بالمرض ان یکون قد تمکن فی حال حیاته، بله شرط است در وجوب قضاء اون چیزی که به خاطر بیماری فوت شده، یعنی روزهایی رو که به خاطر بیماری نگرفته، این در صورت قضاش واجبه که خودش در حال حیات میتوانسته قضا کنه و اهمال کرده قضا نکرد، اما اگر نه خودش هم در حال حیات اصلا نتوانست قضا کنه، مثل این که گفتیم در ماه رمضان بیمار شد و روزها رو نگرفت و بعد ماه رمضان هم قبل از اینکه خوب بشه مرد، خب اینجا امکان قضا برش نبود، این قضای در این مورد قضا بر ولی واجب نیست. شرط است در وجوب قضا اونچه که به خاطر مرض نگرفته این که ان یکون قد تمکن فی حال حیاتی من الغذا، این که امکان این که در حال حیاتش غذا کنه براش وجود داشته باشه و اهمال کرده باشه، این که تمکن داشته باشه بتواند در حال حیات غذا بکنه اون روزه رو که مریض بوده نگرفته خاطر مریضی و اهمل و اهمال کرده کوتاهی کرده و الا فلا یجب. اما اگر نه امکان این که غذا بکنه نداشته و فوت کرده، اینجا فلا یجب واجب نیست غذای اون. این البته در مورد بیماری است فقط، اما غیر بیماری نه، تمکن ظاهرا شرط نیست. چرا؟ لسقوط القضاء حین اذن کما عرفت سابقا، برای اینکه در این صورت قضا ساقط است، چون وقتی که این فرد به خاطر بیماری روزه نگرفت و بعد هم خوب نشد از این بیماری و امکان پیدا نکرد قضا کنه، در این صورت گفتیم قضا نداره همونطور که قبلا گذشت. ولا فرق فی المیت بین الاب والام علی الاقوا و کذا لا فرق بین ما اذا ترک المیت و ما یمکن التصدق بهی عنه و عدمه و این کان الاحبت فی الاول از صدقت عنه برد الوارث مع القضاء. فرقی بین پدر و مادر نیست، یعنی این روزه چه از پدر قضا شده باشد بر فرزند پسر بزرگتر واجبه، چه از مادر قضا شده باشد بنابر اقوا. البته امام می فرماد بل الاقوا عدم و وجوب مافات من الام علا ولیها، به نظر امام اینه که نه، بر ولی میت در صورت قضا واجبه که میت پدر باشه، اما اگه مادر بود بنابر اقوایش میفرماد واجب نیست. و همچنین فرق نمیکنه که میت چیزی رو باقی گذاشته باشه، مالی رو گذاشته باشه که میشود از اون مال صدقه داد بابت این، کفاره داد بابت این روزه یا نه. یعنی هر چند مالی رو باقی گذاشته که اون مال رو میشه صدقه داد، یعنی میشه کفاره این روزه رو داد، در این صورت قضا واجبه، یا نه مالی نگذاشته مالی نداره اصلا، بازم قضا واجبه بر ولی. ولا فرق بین ما اذا ترک المیت و ما یمکن التصدق به عنه، فرقی نمیکنه بین اون صورتی که میت باقی گذاشته باشه چیزی را که می شود می توان صدقه داد به وسیله اون با اون مال از طرف میت و عدمه، و یا اینکه نه مالی رو باقی نگذاشته باشه. و این کان الاحبت فی الاول از صدقت عنه برز الوارث مع القضا، هرچند در صورتی که میت مالی رو گذاشته باشه بعد از خودش، مالی داشته باشه، می‌فرماد احتیاط این است، البته احتیاط مستحبه، که با رضایت وارث صدقه بدن، قضا هم براش انجام بدن. این قضا واجبه، منتها احتیاط مستحب اینه که با رضایت وارث کفاره هم بدن، صدقه هم بدن بابت این روزهایی رو که نگرفته. خب بعد مراد و مقصود از ولی رو بیان می کنن. بل مراد بالولیه هو الولد الاکبر و این کان طفلا او مجنونا حین الموت بل و این کان حملا. مراد از ولی که گفتیم بر ولی میت واجب است قضا، فرمایند مراد ولد اکبر، پسر بزرگتر، هرچند این پسر بزرگتر موقعی که پدر از دنیا می رود طفل باشه، کودک باشه یا دیوانه باشه، بلکه اگر جنین هم باشه، حمل هم باشد، یعنی در شکم مادر باشه موقعی که ولی میت از دنیا میره، مثلا بچه در شکم مادر هست اما پسر هست و غیر از این پسر هم پسر دیگری نداره، اینجا این میشه ولد اکبر، پسر بزرگتر میشه. خب حالا وقتی مکلف شد یا اگه دیوانه بود عاقل شد یا بچه بود بالغ شد، این اگر بداند که روزهایی بر پدر هست واجب، این رو وظیفش همینه که گفتیم باید قضا بکنه. مسئلتون عشرون، لولم یکن للمیت ولدون لم یجب القضاء علی احد من الورثه و این کان لحوته قضاء اکبر ولد الذکور من الاقارب عن. حالا اگر میت پسر نداره اصلا، دختر داره یا اصلا بچه مثلا نداره، اینجا بر ورثه دیگه قضای روزهاش واجب نیست. دختر داره بر دخترها واجب نیست. البته فرمود احتیاط مستحب اینه که بزرگترین مرد از نزدیکانش قضا کنه این روزهاش رو، یعنی مثلا برادر داره از اقارب دیگه بزرگترین برادر، یا مثلا برادرم نداره عمو داره دایی داره اونی که بزرگتر هست، اونها این روزه های ای رو قضا کنن. لولم یکن للمیت ولد، اگر میت پسر نداره قضا بر هیچ یک از ورثه واجب نیست. و این کان لحوته قضا اکبر ذکور من الاقاربان، هرچند احتیاط هست که بزرگترین مرد از نزدیکان از طرف او قضا کنه این روزه ها رو، قضاشو بگیره انجام بده. مسئلتون واحدتون و عشرون، لو تعدد الولی اشترک و این تحمل احدهما کفا عن الاخر کما انه لو تبرع اجنبیون سقط عن الولی. اگر دو تا ولی داشت، دو تا پسر بزرگتر داشت، به این نحو که مثلا از دو تا فرض همسر دو تا زن داشته، در یک آن بچه آوردن و هر دو پسر، خب اینا سنشون یک اندازه است دیگه، اینا هر دو ولی حساب میشه، خب باید مشترکاً این ها رو قضا کنن، نصف رو این نصف رو اون. حالا اگر یکی از اینها گفت من به عهده میگیرم انجام بدم و انجام داد، از او یکی دیگه ساقط میشه. حالا اگر همون یک نفر یک ولی داشت، پسر بزرگتر طوری که معمول هست و نوعانی طوره، یک پسر بزرگتر داشت ولی او بود، حالا یه بنده خدایی آمد و گفت من این روزهای این رو میگیرم بدون هیچ چشم داشتی، اینجا از این ولی ساقط میشه، اگه بگیره ساقط میشه از این. لو تعدد الولی اشترکا، اگر ولی متعدد بودن مشترکن در این وظیفه، یعنی باید دوتایی این کار رو این روزها رو انجام بدن. و این تحمل احد و ما کفا عن الاخر، و یکی از اینها اگر به عهده گرفت کفایت میکنه از دیگری، یعنی از دیگری ساقط میشه، اگه این انجام داد ساقط میشه و پا اونم حساب میشه. کما انه لو تبرع اجنبیون سقط عن الولی، کما اینکه اگر یه بیگانه ای، حالا بیگانه مراد اینه که هیچ ربطی با اینا نداره، یعنی این وظیفه به عهده‌اش نیست، کسی که این وظیفه به عهده‌اش نیست، حالا ولو از خیشان باشه، خواهر این اومد گفت من کارو میکنم، یا نه کسی که هیچ رابطه خویشاوندی هم نداره، این به عهده گرفت و انجام داد این عمل رو، اینجا از ولی ساقط میشه دیگه، واجب نیست. بود مسئلتون ثانیتون و عشرون، یجوز للولی ان یستأجر من یصوم عن المیت و ان یأتی بهی مباشرتا و اذا استأجر ولم یأتی به المجر او اتا بهی باطلا لم یسقط عن الولی. حالا بر پسر بزرگتر و ولی که واجب است روزها رو بگیره، میتواند خودش روزها رو بگیره و میتواند کسی رو اجیر کنه، آزادی در این کار. حالا اگر کسی رو اجیر کرد، در صورت که اجیر اون کار رو انجام داد، خب ساقط میشه از ولی، و الا ساقط نمیشه اگر اجیر انجام نداد، یا انسان دانست که این اجیر باطل انجام داده، اینجا ولی باید دوباره این رو انجام بده، ساقط نشه. يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت، أن من يصوم عن الميت جائز است برای ولی اینکه اجیر کند کسی رو که از طرف میت روزه بگیرد. و ان یأتی به مباشرتا، و جایز اینکه خودش اون رو انجام بده، خودش روزه ها رو بگیره. و اذا استأجر ولم یأتی به الموجر، و اگر اجیر کرد کسی رو و موجر اون رو انجام نداد، او اتا به باطلا، یا اینکه موجر باطل انجام داد اون روزه رو، اینجا لم یسقط عن الولی، از ولی ثابت نمیشه. مسئله تون ثالثه تون و عشرون، اذا شک الولی فی اشتغال ذمه المیت و عدمه لم یجب علیه شیء ولو علم به اجمالا و تردد بین الاقل و الاکثر جاز له الاقتصار علی الاقل. اگر ولی شک داره که آیا میت روزه قضا داشته یا نداشته، اینجا چیزی برش واجب نیست. احتمال میده روزهای قضایی داره ولی یقین نداره، اینجا واجب نیست روزه قضا بگیره براش. اما اگر میداند روزه قضا داشته، منتها مردد بین اقل و اکثر هست، میداند تعدادی روزه به عهده میت بوده اما نمیدونه مثلا 10 تاست یا 11 تا، 10 تاست یا 15 تا، میدونه از 10 تا کمتر نیست اما احتمال میده 20 تا باشه، اینجا مقدار اقل رو انجام بده کافیه، اون مقدار که یقین داره. اذا شک الولی فی اشتغال ذمه المیت و عدمه لم یجب علیه. وقتی ولی شک کنه که ذمه میت، عهده میت مشغول به روزه قضا بوده یا نه، یعنی روزه قضا به عهدهش بوده یا نه، و عدمه در اشتغال ذمه میت و عدم اشتغال در این که به عهدهش بوده یا نه، لم یجب علیه شیء، اون چیزی بر ولی واجب نیست، یعنی واجب نیست قضای روزه براش بگیره. ولو علم به اجمالا، اگر عالم باشه به اشتغال ذمه میت اجمالا، بدونه که میت روزه به عهده‌اش بوده، اجمالا به این خاطر که یعنی میدونه بوده اما مقدارش نمیدونه، اجمال به خاطر اینکه مقدار رو دقیق نمیدونه، و تردد بین الاقل و الاکثر، و مردد باشه اون مقداری که میدونه اجمالا بین اقل و اکثر، بین مثلا 5 تا و 10 تا، 10 تا و 20 تا، جاز له الاقتصار علی الاقل، جایز است اکتفا کنه به اقل، یعنی اون مثلا اگه بین 10 تا و 11 تا است 10 تا، بین 10 تا و 20 تا 10 تا، 10 تا اقل و یقین نیست. مسئله تون رابعه تون و عشرون، اذا اوصل میتو باستئجار ما علیه من الصوم و او الصلات سقط عن الولی به شرط اداء الاجیر صحیحا و الا وجب علی. در صورت که میت قبل از مرگش وصیت کرده باشه که اجیر بگیرند برای نماز و روزش، گفته مثلا یه مبلغی تعیین کرده، گفته این پول، این مال رو بدید اجیر بگیرید، اجاره کنید برای من نماز بگیرن، روزه بگیرن، اینا نماز روزه که قضا برش هست، اینها رو وصیت کرد که اجیر بگیرن، خب مالی تعیین کرد برای این کار، و یک مثلا وصی هم تعیین کرد، حالا آمدن اجیر براش گرفتن طبق وصیتش، خب اینجا دیگه از ولی ثابته، مگر اینکه اجیر باطل انجام بدهند یا انجام ندهند، اینجا بر ولی واجب. اگر میت وصیت کنه به اجیر گرفتن برای اون چیزی که بر او هست از نماز و روزه، از روزه و یا نماز، اجیر گرفتن برای چیزی که بر او هست، یعنی نماز و روزه که بر او هست، روزه یا نمازی که بر او هست، اینجا ساقط میشه وجوب قضاء نماز و روزه، از ولی ساقط میشه، البته به شرط اینکه اجیر صحیحا انجام بده. اما اگر و الا وجب علی، یعنی اگر انجام نداد یا درست انجام نداد، باطل انجام داد، اینجا بر ولی واجبه که اون نمازها و روزه هایی رو که بر میت واجب بوده انجام بده. مسألتون خامستون و عشرون، انما یجب علی الولی قضاء ما علم اشتغال ذمه المیت به او شهدت به البینه او اغر بهی عند موته. خب فقط بر ولی این موارد واجبه، قضا در این موارد واجبه. اون مواردی که بداند، یعنی اون روزهایی رو که بدونه، علم داشته باشه به این میت، بر عهده میت هست اونها، یعنی خودش علم داره، یقین داره که بر عهده میت مثلا 10 روز 20 روز قضای روزه هست، خب اینجا واجب قضا. یا اینکه دو نفر شاهد عادل بیان بگن که این میت، این پدر شما که از دنیا رفته، فرض 20 روز روزه از ماه رمضان به عهده‌اش بود. یا اینکه اینجا ولو علم نداره این ولی، بیانی که قائم شد باید عمل کنه. یک وقت هست خود میت وقتی میخواد از دنیا بره قبل از مرگش اقرار میکنه، میگه من فرض 1 سال مثلا روزه نگرفتم، 30 روز روزه نگرفتم. این هم خب اینجا وقتی اقرار کنه، ولو برای ولی علم هم نیاورد، همون اقرار میت کافی. که البته امام در اینجا میفرماد، در مورد اقرار میفرماد بنابر احتیاط، احتیاط واجب، اینجا هم قضا واجبه. انما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمه الميت به. تنها در صورتی قضا بر ولی واجب است که بداند میت، به عهده میت این قضا بود، این روزه بوده. قضاء اون چیزی را که میداند ذمه میت به اون مشغول بوده، به گردن میت بوده، خودش علم داره. یا این که شهدت به البینه، یعنی قضای اون چیزایی که بینه به شهادت داده. او اقر بهی عند موته، اون روزهایی رو که خود میت موقع مرگش، قبل از مرگش اقرار کرده، گفته این مقدار قضای روزه به عهده‌ام هست، اینا واجبه که ولی میت اینها رو قضا کنه. و اما لو علم انه کان علیه القضاء و شک فی اتیان حال حیاته او بقای شغل ذمته فالظاهر عدم الوجوب علیه باستصحاب بقائه. نعم لو شک هو فی حال حیاته و اجل الاستصحاب او قاعدت الشغل ولم یأت به حتی مات فالظاهر وجوبه علی الولی. اما اگر این ولی بداند که بر میت قضا بوده، یعنی ولی میت میدونه که پدرش مثلا 10 روز روزه قضا داشته و شک کنه که این پدر در حال حیاتش این روزهاش انجام داد یا نه، یقین داره روزه قضا داشته، ماه رمضان 10 روز روزه نگرفت، اما این پسر نمیدونه که این پدرش در زمان حیاتش این روزها رو قضاشو گرفت یا نگرفت، و یا اینکه به هر حال به عهدش باقی مونده یا نمونده، این رو شک داره. اینجا میفهمد ظاهر اینه که واجب نیست بر این قضای این با استصحاب بقا بگه خب ما یقین داریم پدرمون روزه داشت، بعد شک میکنیم قضای روزها رو گرفت یا نه، استصحاب میگوید نگرفت. استصحاب یعنی گرفتن حالت یقینی سابقی، یقین سابقی اینه که قضا برگردنش بوده، شک میگه ممکنه گرفته باشه، قضا رو گرفته باشه، اون شک. خب اینجا شک رو میذاریم کنار، میریم سراغ یقین سابق، میگیم نگرفته بر خودش، پس نتیجه میشه واجبه بر پسر، بر ولی. ایشون میگه نه، این استصحاب در مورد این پسر جاری نیست، این استصحاب برای این پسر حکمی نمیاره، ولیشون واجب ظاهره که واجب نیست بر این پسر. بله اگر به این صورت باشه که خود میت در حال حیات شک بکنه، یعنی خود میت یقین داره 10 روز روزه نگرفته، بعد از مدتی که میگذره شک میکنه که ما این روزه ها رو قضاش گرفتیم یا نه، این خود میت در زمان حیاتش چنین شک پیدا کنه، و خب قاعدش اینه که استصحاب کنه، بگه ما یقین داریم روزه بر عهده‌مون بوده، قضای روزه شک داریم گرفتیم یا نه، استصحاب میگه نگرفتیم یقینه. یا قاعده اشتغال، قاعده اشتغال اینه وقتی انسان یقین داره که چیزی به عهده‌اش هست، باید یقین کنه که این انجام داده، این از عهده‌اش خارج شد، قاعده شغل یعنی اشتغال یقینی برایت یقینی لازم داره. یعنی اگر انسان یقین داشت به اینکه تکلیفی به عهده‌اش آمده، باید کاری بکنه که یقین کنه این تکلیف انجام داد. خب این میت در زمان حیاتش یا استصحاب جاری کرد، گفت با استصحاب این روزها به گردنمونه، یا با طبق قاعده شغل گفت که خب ما یقین داریم عهدمون بوده و کاری که یقین کنیم که این تکلیف از اون ساقط شده، یعنی انجام روزها یقینی نیست برامون، خب طبق این باید وظیفش انجام بدیم، حالا یا طبق قاعده استصحاب یا قاعده شغل. اما انجام ندهد، خود میت در زمان حیاتش یقین داشته باشه به این که بر عهده‌اش هست و بعد شک کنه انجام داده یا نه، استصحاب یا قاعده اشتغال میگه باید انجام بده. اما این شخص در حال حیات انجام ندهد و بمیره، اینجا میفهمد ظاهره که بر این ولی واجب است، در این صورت واجب. امام در این دو مورد عکس این رو میفرمان. در صورت اول که ایشون گفتن ظاهر عدم وجوب استصحاب بقا، امام میفرمان نه، ظاهره که واجبه، بله الاغوا وجوب علی، اغوا اینه که واجبه بر. در مورد دوم که ایشون گفتن واجب بر ولی فز ظاهر وجوب و علی ولی، ایشون میفرماد ظاهر عدم وجوب علی الا ان یکون هو علی یقین من ثبوت علی المیت فشک فی اتیان کما تقدم. خلاصه درست عکس نظر صاحب عرف رو ایشون میفرماد. و اما لو علم انه کان علیه القضاء، اما اگر لو علم الولی، این ضمیرش به ولی، اگر ولی بداند که کان علی المیت القضا، بر میت قضا واجب بود، و شک کفی اتیان حال حیاته، و شک کند این ولی در انجام این قضا در حال حیات، یعنی انجام دادن میت اون قضا را در حال حیاتش، این رو شک داره، آو بقای شغل ذمته، یا اینکه شک کنه در این که این مشغول بودن ذمه‌اش باقی بوده یا نه، با انجام دادنش دیگه مشغول ذمه نبوده، یعنی ذمه‌اش مشغول نبوده، بگردنش نبوده. اینجا فاز ظاهر عدم الوجوب علی، ظاهر اینه که واجب نیست بر این ولی به استصحاب بقای، با این با قاعده استصحاب بقای اون قضا به عهده میت، با این استصحاب نمیشه گفت، این استصحاب رو خلاصه نمیشه جاری کرد و گفت بر ولی واجب است. نظرشون که واجب نیست اینجا. امام اینجا میفرماد نه، جایی که این پسر میداند که پدرش قضایی بر عهده‌اش بوده، شک داره این پدر در زمان حیاتش این رو انجام داد یا نه، امام میفرماد اقوا اینه که واجبه بر پسر که انجام بده. نعم لو شک هو فی حال حیاته، بله اگر شک بکند، هو یعنی میت در حال حیاتش، شک بکنه خود میت در حال حیات موقعی که زنده بوده، شک بکنه یعنی یقین داره چیزایی به عهده‌اش هست، قضایی به عهده‌اش هست، ده روز قضا به عهده‌اشه، بعد شک میکنه که انجام داده یا نه، و اجر الاستصحاب، استصحاب رو جاری کنه، بگه خب قبلا که یقین داشتیم این ده روز روزه به گردنمون هست، حالا شک داریم انجام دادیم یا نه، استصحاب میگه نه، یقین قبلیت که به گردنت بوده اونا بگو هست، یعنی به گردن. یا قاعده شغل، قاعده شغل اینه که انسان وقتی یقین کرد تکلیفی به عهده‌اش هست، قاعده شغل میگوید باید یقین کنه انجام داده. خب این یقین داشته که این ده روز روزه به گردنشه، اما یقین نداره که این رو تکلیف از گردنش ساقط شده، این قاعده اشتغال میگه باید انجام بده. خب این میت در زمان حیاتش با استصحاب یا قاعده اشتغال به گردنش واجب شده که این کار رو انجام بده، ولم یعته به این حتی مات، و انجام نداد اون رو تا مرد. اینجا فز ظاهر وجوب واره، ظاهره که واجب است بر ولی، که اینجا گفتیم امام فرمود نه، ظاهره که بر ولی واجب نیست. در این صورت مسألتون سادستون و عشرون، فی اختصاص ما وجب علی الولی به قضاء شهر رمضان او عمومه لکل صوم واجب قولان مقتضا اطلاق بعد الاخبار الثانی و هو الاحوض. خب گفتیم روزه قضای میت بر ولی واجبه، حالا آیا این وجوب اختصاص به روزه ماه رمضان داره یا هر روزه واجبی قضای او بر ولی واجب. فرما دو قول هست. مقتضای اطلاق بعضی از اخبار، اطلاق بعضی اخبار یعنی که اخبار گفته قضای روزه میت بر مثلا ولی واجب، حالا مضمون اینه، قید نزده که ماه رمضان غیر ماه، پس مطلق است. این که میفرماد قضای روزایی که میت نگرفته، این شامل هم رمضان میشه هم غیر رمضان، پس اختصاص به ماه رمضان نده. مقتضای اطلاق بعضی از اخبار دومی است، یعنی این که هر روزه ای که میت برش واجب بوده نگرفته و قضا داشته و نگرفته، این ولی باید انجام بدن. و هو الاحوت، و این احتیاط احوت هست که احتیاط ظاهرا احتیاط واجبه. البته امام میفرمود بل لا یخلو من قوتن، ایشون فتوا میدن به این که نه، واجب هست روزه چه ماه رمضان چه غیر رمضان، اگه بر میت واجب باشه بگیره نگرفته باید ولی او بگیره. مسألتون سابعتون و عشرون، لا یجوز للصائم قضاء شهر رمضان اذا کان عن نفسه الافطار بعد الزوال بل تجب عليه الكفارة به و هي كما مر اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد و مع العجز عنه صيام ثلاثه ايام و اما اذا كان عن غيره باجاره او تبرع فالاقوى جوازه و ان كان لهوه الترك. کسی که قضای روزه ماه رمضان رو میگیره وقتی که مال خودش باشه، یعنی ماه رمضان رو خودش روزه نگرفته حالا قضای اون رو میگیره، این حق نداره که بعد از ظهر روزش رو باطل کنه. قبل از ظهر اشکال نداره، البته در صورتی که مزیق نباشه، اما بعد از ظهر این جایز نیست، ولو روزش وقت هم فراوان داشته باشه بتونه روزای بعدم بگیره، بعد از ظهر که شد جایز نیست روزش افطار کنه، بلکه اگر افطار کرد و روزش شکست کفاره بر او واجب میشه که همونطوری که گذشت کفارش به 10 فقیر باید به هر کدام یک مد طعام بدهد، و در صورتی که نتواند 3 روز روزه بگیره، این در صورتی که از خودش باشه. اما در صورتی که نه روزه مال خودش نباشه، مثل که اجیر شده مثلا برای میت روزه غذا بگیره، یا تبرعاً از دیگری داره روزه میگیره، از میتی تبرعاً روزه میگیره، روزه غذا میگیره، غذای ماه رمضان میگیره، اینجا نظر ایشون این است که اقوا این که جایزه، بعد ظهر اگه روزش باطل کنه اشکال نداره و قهرن کفارن بر اون نیست. البته امام میفرمود در این که جایز باشه تأمل احتیاط ترک نشه. لا یجوز للصائم قضاء شهر رمضان، برای کسی که روزه قضای ماه رمضان رو میگیرد، اذا کان عن نفسه، وقتی که این قضای ماه رمضان مال خودش باشه، این لا یجوز و جایز نیست برای چنین شخصی الافطار و بعد از زوال افطار کنه بعد از ظهر، بل تجب علیه الکفاره، بلکه بر او کفاره با افطار بعد از زوال واجب میشه، کما و هی کما مر، و این کفاره همونطور که گذشت قضا دادن به 10 مسکین هست، به هر مسکینی مدی، و مع العجز عنه، در صورتی که نتواند به 10 فقیر و هر کدام مد بدهد 3 روز روزه میگیرد، باید روزه بگیره. و اما اذا کان عن غیره، اما اگر غذای ماه رمضان از غیرش باشه، اجیر شده یا تبرعا میگیره برای دیگری، بله اقوا جوازو، اقوا اینه که جایز بعد از روزش رو باطل کنه، که امام فرماد فیه تعمل لا یوسکل احتیاطشون، احتیاط واجب به احتیاط واجب میفرماد نه باطل نکن. و این کان لحوت ات ترک، هرچند احتیاط مستحب به نظر صاحب اروینی که ترک کنه باطل نه. کما ان الاقوا الجوازو فی سائر اقسام صوم الواجب الموسع و این کان لحوت ترک فیها ایزن و اما الافطار قبل الزوال فلا مانع من حتی في قضاء شهر رمضان عن نفسه الا مع التعيين بالنذر او الاجاره و نحوهما.
اب التزیق بمجیء رمضان آخر این قلنا به عدم جواز تأخیر الی کما هو المشهور. اما اگر روزه روزه واجب موسع باشه، واجب باشه ولی موسع غیر از ماه رمضان، مثلا روزه نذره و نذرش موسعه، یه روزی رو نذر کرده روزه بگیره، معین نکرده، حالا امروز رو روزه گرفت بعد ظهر بخواد باطل کنه روزش رو، یه فرما جایزه. البته باز احتیاط اینه که اینجا هم ترک بکنه. اما این در صورتی که بعد از ظهر باشه، پس بعد از ظهر در قضای ماه رمضان اگر از خودش باشه جایز نیست، کفاره داره، اگر از غیر خودش باشه فرمودن جایزه. امام فرمود که احتیاط واجبه که روزشو باطل نکن. واجب های دیگر، اقسام دیگر روزه واجب، مثل روزه نذر موسع یا نذر مطلق به اصطلاح که وقت داره، یا مثلا روزه کفاره فرض بفرمایید، اینجا اشکال نداره، بعد ظهر هم اگه روزش باطل کنه اشکال نداره، هرچند احتیاط مستبین این کار نکنه. این راجع به افطار بعد ظهر. اما اگر قبل از ظهر خاص روزه رو باطل کنه اشکالی نداره، حتی اگه در غذای ماه رمضان مربوط به خودش هم باشه میتونه، مگر اینکه روزه واجب معینی باشه با نذر، مثلا نذر کرده روز سوم شعبان رو، مثلا روز بگیر روز 15 شعبان رو روزه بگیر، این نذر این واجبه، قبل از ظهر هم نمیتونه چون واجب نذر معین هست، یا اجیر شده به روز خاصی و امثال اینها مثل عهد و قسم و اینها، اینجاها نمیتونه، قبل از ظهر هم نمیتونه باشه. یا اینکه ماه رمضان نزدیکه، قضای ماه رمضان هست و تا ماه رمضان دیگه فرصتی نمونده مگر همین روزایی که این روزه میگیره، مثلا یک روز مونده به ماه رمضان، روز آخر ماه شعبان، یه روز روزه ماه رمضان سال قبل به عهده‌اش هست، خب روز آخر شعبان میخواد اون روزه رو بگیره، حالا قبل از ظهر بخواد باطل کنه، نه حق نداره. چرا؟ برای اینکه وقت این زیقه دیگه، وقت نداره. و اما الافطار قبل از زوال فلا مانع منه حتی فی قضاء شهر رمضان عن نفسه، اما باطل کردن روزه قبل از ظهر مانعی نیست، اشکال نداره، حتی در قضاء ماه رمضانی که از خودش باشد، الا ما تعین به نظم، مگر اون جایی که روزهی به نذر معین شده، روزه نذر معین، روزه خاصی رو نذر کرده، یا اجاره روز خاصی رو اجیر شده روزه بگی، او نحوه ما و امثال اینها مثل همون قسم و عهد و اینها. او تزیق به مجیء رمضان آخر، یا اینکه به خاطر تنگی به خاطر اومدن رمضان دیگر، گفتیم قضای ماه رمضان سال قبل به عهدش هست، ماه رمضان سال بعدم نزدیکه، اگه امروز بخوره این روزه را دیگه نمیتونه اون قضای روزه رمضان قبل رو بگیره. اینجا هم اگه قائل شدیم که تأخیر از ماه رمضان جایز نیست، اینجا حق نداره بخوره. ابه تزیق یا تنگ بودن، ابه تزیق به مجیء رمضان آخر، به آمدن رمضان بعدی دیگر، این قلنا به عدم جواز تأخیره، اگر گفتیم که تأخیر تا رمضان دیگر جایز نیست، که البته صاحب عروه قائل شدن به این که تأخیر جایزه، متا امام فرمودن نجایز، کما هو المشهور، مشهور اینه که جایز نیست تأخیر، امام میفرماد ول منصور، یعنی اونی که دلیل هم درش داریم، منصور نصرت شده، یاری شده، مدلل، خلاصه نظرشون که نه این جایز نیست تأخیر، و قهرن در این صورت جایز نیست قبل از ظهر روزه رو انسان باطل کنه.
فصل في صوم الكفارة وهو أقسام منها ما يجب فيه الصوم مع غيره، وهي كفارة قتل العمد وكفارة من أفطر على محرم في شهر رمضان، فإنه تجب فيهما الخصال الثلاث. بحث در این فصل راجع به روزه هایی است که برای کفاره انسان میگیره، یعنی روزه کفاره در این بحث در این فصل مورد بحث قرار میگیره. روزه کفاره رو میفرمان که چند قسمه. یک دسته از اونها به این صورته که روزه واجب است، غیر روزه هم واجبه، یعنی هم روزه واجب است به عنوان کفاره، هم چیزهای دیگر با هم باید همه را با هم انجام بده، هم روزه بگیره هم کارهای دیگری را هم به عنوان کفاره انجام بده، که دو مورد ذکر میکنن برای این نوع. و مورد اول کفاره قتل عمد است، که کسی که عمدن انسان مسلمانی رو مؤمنی رو کشته باشه، این علاوه بر قصاص و دیه و اینها، حالا اگر او رو قصاص نکردند زنده موند، این برش واجب هست که کفاره بدهند، علاوه بر دیه. مثلا اگر دیه گرفتن، کفاره هم برش لازمه. دیه رو خب به صاحب خون میده، به اولیاء مقتول میده، اما کفاره رو باید انجام بده علاوه بر اون. کفارش سه چیزه: یکی این که یک برده آزاد کند، که خب در این زمان نیست، ساقط هست. دوم این که دو ماه پی در پی روزه بگیره. و سوم این که 60 فقیر رو طعام بده. اینا هر سه رو باید انجام بده. مورد دوم اون جاییست که در ماه رمضان با چیز حرام روزش رو باطل کند، روزه رو عمدن باطل کنه با چیز حرام، که اون هم کفاره جمع واجب میشه، یعنی هم برده باید آزاد کنه، هم دو ماه روزه بگیره، و هم 60 فقیر رو طعام بدهد. این دو مورد پس روزه واجب است به عنوان کفاره، غیر روزه چیز دیگه هم واجب هست. که امام در مورد کفاره در مورد دوم، که انسان با چیز حرام در ماه رمضان افطار کنه، نظرش اینه که بنابر حیات واجب باید هر سه کفاره رو بدهند. فصلون فی صوم الکفاره، درباره روزه کفاره است. و هو اقسامون، و این روزه کفاره چند قسمه. منها یکی از اقسامش ما یجب فیه صوم و مع غیره، در اونجا است که روزه واجب است با چیزی غیر روزه، یعنی هم روزه واجبه هم غیر روزه چیز دیگری به عنوان کفاره واجب. و یک کفاره تو قتل عمد، و اینجایی که روزه واجبه و غیر کفاره، این غیر روزه به اصطلاح اون قسمی که روزه واجب است و غیر روزه، که کفاره قتل عمد است، که هم روزه واجبه هم آزاد کردن برده و هم اطعام مساکین. مورد دوم کفاره کسی است که من افطر علی محرم فی شهر رمضان، کسی که با حرام در ماه رمضان روزش باطل کند، این هم فانه تجب فیه مل خصال الثلاث، در این دو مورد، در قتل عمد و افطار با حرام در ماه رمضان، خصال سلاس واجب است. خصال سلاس یعنی سه گونه کفاره ای که یکی برده آزاد کردن، دو ماه روزه گرفتن، و 60 مسکین رو طعام دادن، هر سه واجبه. سه گونه کفاره، سه نوع کفاره با هم واجب است.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.